أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. چون حکمت عملی را یعنی ایمان و عمل صالح را فرع بر جهان بینی می دانند، یعنی چون خدای سبحان عالم و آدم و ربط بین این دو را آفرید، این امور سگانه مخلوق خداست و چون مخلوق خداست مربوب خداست، بنابراین او باید معبود مردم باشد. هم در سوره مبارکه یونس که محل بحث است این پیوند را ارائه فرموده است، هم در سوره مبارکه مریم و سایر سور آیه 65 سوره مبارکه مریم این است که رب السماوات والارض ما بینهما فاعبده. چون خداوند رب جهان است پس باید او را عبادت کرد. این بایدی است که بر اون بود مترتب است. البته یه مقدمه متنی دارد که خدا رب است و رب باید معبود باشد، پس خدا باید معبود باشد. چرا رب باید معبود باشد؟ برای اینکه انسان نیازی به پرورش دارد. انسانی که جاهل است، عاجز است، نه حل کارهای خود را بلد است، نه برفرض عالم باشد میتواند، باید به کسی مراجعه کند که مشکلات علمی و عملی او را حل کند. و تنها کسی که به مشکلات علمی و عملی او آگاه است ذات اقدس اله است. پس اون کبرا مطلی است. و اما این که نوشته شد چطور نتیجه تابع خصی مقدمتن است، برای این که اون امر به تکوین برمیگردد. خدا خالق است، خدا رب است، اینا تکوینی است. باید معبود را عبادت کرد امر تشریعی است. چون این تشریع فرع بر تکوین است، پس مقدمه‌ای که از تشریع خبر می‌دهد اخص مقدمته این است. مقدمه‌ای که از تکوین خبر می‌دهد اشرف المقدمته این است. اون به اصول دین برمی‌گردد، این به فروع دین برمی‌گردد. اون گرچه ایمان به اصل و فرع تقسیم می شود، ولی بالاخره تکیگاه ایمان اون اصول حقیقی است. از این جهت مقدمه باید می شود اخص مقدمتین و مقدمه اصل و بود می شود اشرف مقدمتین. و اما دو سه تا سؤال هم شده که اون در خلال این بحث ها ارائه می شه انشاءالله. فرمود به این که غالب مردم اون روز در اصل ذات مشکل نداشتند، در توحید ذات مشکل نداشتند، در توحید خالقیت مشکل نداشتند، در توحید ربوبیت بالمعنى المطلق که رب العالمین است مشکل نداشتند، در ارباب متفرقه مشکل داشتند. یعنی به اصل وجود خدا معتقد بودند، اینکه او خالق است و لا شریک له و اینکه او رب العالمین است. اما این کارهای جزئی آیا به عهده خداست یا به عهده این بت‌ها بمانند آن؟ اینجاست که قرآن فرمود که کارهای جزئی و کلی همه را خدا به عهده دارد. به تنها مسئله شفاعت و توسل می‌ماند که اون را هم باید ذات اقدس اله اذن بدهد. اون را به انبیا و اولیاء علیهم السلام اذن داد، به این بت‌ها اذن نداد. مطلب دیگر آن است که گرچه سه چهار وصف سلبی در حقیقت و نقصی اینجا ذکر شده است، اما بازگشت همه اینها به اون غفلتی از نام خداست. اونا که از آیات الهی غافلن، به لقاء خدا امید ندارن، به دنیا دل میبندن و به دنیا مطمئن میشوند. این که فرمود ان الذين لا يرجون لقاءنا، اینایی که به امید لقای ما نیستند و ملاقات ما را در سر نمیپرورانند، به فکر میکنن انسان که میمیرد به صورت یک درختی پژمرده میشود و آیندهش پوچه است، قهرن به همین محدوده زودگذر رضا میدهند، این را میپسندند به عنوان رضو به حیات دنیا، و چون این را پسندیدن به همین مطمئن میشن و آرامششون به همین است، منشأ همین این رضایت غفلت از آیات الهی است. اگر کسی از آیات الهی غفلت بکند، این رضایت را به همراه دارد. مستحضر تو بحث قبلم گذشت که هر چیزی بالاخره آیات حق است و آیات آن است که انسان را به زیر آیه نشون میدهد. وقتی یک علامتی جا نصب کردن، انسان را به زیر علامه آگاه میکند. و سراسر جهان ذاتن، صفتن، فعلن و اثرن آیات الهی هن. چیزی در جهان نیست که از جهتی از جهاد مثلا آیت حق نباشد. همون که تو سوره مبارکه اسراء فرمود و جعلن اللیل و النهار آیتین فمحون آیت اللیل و جعلن آیت النهار مبصره، این نشون میده نه تنها شمس و قمر آیت حق هن، شب و روز هم آیت حق هن. یعنی هم نور آیت حق است، هم ظلمت، هم زل. البته ظلمت از اون جهت که عدمیست لا شی است و شب در حقیقت زل است، نه ظلمت، تاریک است، یعنی سایه است در حقیقت. سایه زمین نمیگذارد که بالاخره ما آفتاب رو ببینیم و از نورش استفاده کنیم. فرمود شب که تاریک است زل است، آیت من است، آیت حق است. جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. پس هیچی در عالم، حالا اعم از زل یا نور، اعم از شی و شبه شی، مگر اینکه معدوم محض باشه. اگر شی است یا شبه شی است، آیت حق است و انسان هر چیزی را ببیند به یاد ذات اقدس اله میافتد، قهرن احساس امید میکند، همیشه خود را در مشهد او میبیند، روزی هم این عاریت را رها میکند و رخ او میبیند و او خود را تسلیم او میکند. انسان وقتی لقاء الله را باور کرد، به غیر الله مطمئن نخواهد شد. در سوره مبارکه انشقاق اصل لقاء را برای همه ضروری دانست. آیه 6 سوره مبارکه انشقاق این است: یا ایها الانسان. این یا ایها الانسان از این خطابهای عام به قرآن کریم است. سخن از یا ایها الذین آمنو یا اهل الکتاب یا ایها الذین اوتوا الکتاب اینا نیست. سخن از انسان است، چه مسلمان چه کافر، چه موحد چه ملحد، او مخاطب این آیه است. فرمود انسان چه مسلمان باشی چه کافر، بالاخره خدا را میبینی. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. منتها اگر من اوتی کتابه به یمینه شد، این خدا را با اسماء جمال و لطف و مهر و وفا و صفا میبیند. و اگر کافر بود، خدا را با قهر و جلال و انا من المجرمین منتقمون و خذوه و فغلوه ثم الجحیم صلوا با این میبیند. گرچه اینها در قیامت کورن انهم عن ربهم یومئذ محجوبون، اما از رحمت خدا، از جمال خدا، از عنایت خدا محرومن، وگرنه قهر خدا را کاملا میبینن. من عرض میکنم ربنا ابصرنا و سمعنا، همینا که کورن میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، همینا که به نحشرهم یوم القیامت اعما، اینا بهشت و انبیا و اولیا و این چیزهای لذت بخش را نمیبینن، فقط قهر الهی را، جهنم را، شعله را میبینن، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. خب پس لقای خدا برای همه ضروری است. اگر لقای خدا برای همه ضروری است، چه مسلمان چه کافر، کسی نباید از آینده پوچ خبر بدهد. آینده قطعی است، منطقه خودش با دیه راهی را سعی طی کند که آینده خوب به انتظارش باشد. فرمود غفلت از آیات الهی چون مهمترین عاملی که انسان را به خدا میرساند بررسی آیات الهی است. اگر انسان اشیا را ببیند و از اینها عبور نکند و اینها را آیه حق نداند قهرن غافل است. وقتی غافل شد امید به لقای خدا ندارد، یک دنیا پسند است، دو و به همین دنیا مطمئن می شود، سه. اما مردان الهی که متذکرند آیات الهی رو می بینند میگن یتفکرون فی خلق السماوات و الارض یقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا. اینا کسانی هستند که یرجون لقاء الله هستند، با امید لقاء الهی مطمئن دارند. اینا رضی الله و رضی عنه هستند. اینها علاوه ذکر لها تطمئن الغروب هستند. خدا هم طمأنینه اینها را امضا کرده یا ایات النفس المطمئنه گفته، رضای اینها را امضا کرده، فبود اینا از من راضیان، منم از اینها راضیان. امید اینها را هم امضا کرده، فبود یرجون تجارتن لن تبور، یاد و تذکره و نام و یاد اینها را هم امضا کرده، فرمود که لا تلهیهم تجارتن ولا بیعن عن ذکر الله. مردان الهی هم یاد خدا در دل و هم نام خدا را بر لب دارند. این چهار تا نقصی که دیگران مبتلا هستند در قبال چهار تا کمال است که طبق آیات چهارگانه دیگر ذات اقدس را برای مردان الهی امضا کرده است، که فرمود اینها هم آیات ما را میبینند غافل نیستند، هم مطمئنند، هم خدا پسندند و هم به امید تجارت دائر به سر میبرد. خب فرمود در مقابل اینها کسانی هستن که مأواهم النار به ماکان و یک سبون تحت ولایت نارن. بالاخره اینطور نیست که حالا آتش در اختیار اونا باشد، اینا در اختیار آتشن. هر قدر که بخواهد بسوزاند میسوزاند، یا آتشیست اهل درک و کامل بی نقص به بی ای، اشتباه نمی کند، کم نمی سوزاند، زیاد نمی سوزاند، غیر اهل نمی سوزاند. اینا تحت ولایت نارن، مولاهم النار است. گاه این فرما تحت ولایت آتشن، مولاهم النار. بالاخره اون آتش تحت اشراف خود اینا رو کاملا نگه می‌دارد دیگه. در قبال مردان الهی هن. قرآن کریم گاهی جریان مؤمنان رو ذکر می‌کند، بعد کافر، گاهی جریان کافران رو ذکر می‌کند بعد مؤمن. اینجا جریان کافران رو ذکر کرد، بعد جریان مؤمنان رو به این صورت بیان فرمود. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. در صدر این سوره هم بود که اونا هم قدم و صدق عند ربهم. اما اینجا پاداشی که درباره معاذ ذکر میکنن این است که یهدیهم ربهم به ایمانهم تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم علی الحمد لله رب العالمین. اینا که قدم صدق دارن ذات اقدس الهی نسبت به اینها چندین فیض را اعمال میکنند. اول اینکه این ایمانی که اینها تهیه کردن خدا به برکت ایمان اینها اینا را هدایت میکنه. و اطلاق آیه حس متعلق دلیل بر آن است که این هدایت عام است. یهدیهم ربهم به ایمانهم، هم در دنیا اینا را هدایت میکنه هم در آخرت اینا را. این هدایت هدایت پاداشی است، نه هدایت ابتدایی، چون هدایت ابتدایی را ذات اقدس الهی نسبت به همه انسان ها اعمال کرد. فرمود شهر رمضان الذی انزل فی القرآن هدن للناس یا انا ارسلناک للناس کافه. اگر چون چه قرآن برای هدایت همه مردم آمده است، وجود بارک پیغمبر علیه و علی آلاف و تحیط و سنان برای هدایت همه مردم آمدن، این هدایت ابتدایی است که عمومی است، کسی را خدا به هدایت نگذاشت. اما اینکه فرمود من یؤمن بالله یهد قلبه، یا در سوره طرابان فرمود ان تطیعوه تهتدوا و مانندون، اینا هدایت های پاداشی است. هدایت پاداشی هم به بخش دانش برمیگرده هم به بخش گرایش. اگر کسی مؤمن باشد ذات اقدس اله در اندیشه های او رو خیلی کمک میکند، چیزهایی یادش میدهد که تو کتابا نیست. و اگر کسی اهل ایمان باشد، گرایش های میل های علاقه های در او ایجاد بکند که تو دل های دیگران نیست. گاهی بینید انسان مشغول مطالعه هست، یه چیزی تو ذهنش میاد که تو کتاب ها نیست. اگر البته او بنده صالح باشد چنگی هست، بگوید این فیض خداست، نمیگد من خودم زحمت کشیدم. اینچان انسان هر چند زحمت بکشد فقط متمم قابلیت قابل میشود، دیگه فاعل که نخواهد بود. یه چیزی که ندارد که نمیتواند خودش به خودش کمال عطا کند، علم عطا کند. جاهل هر چه زحمت بکشد مستعد می شود و دریافت علم. خب بسیار از علوم است که از همین راه حفاظه می شود. به بالاتر از علوم اون گرایش هاست. انسان گاهی علاقه پیدا بکند که مثلا قرآن بخوند، علاقه پیدا بکند که شبی برخیزد، علاقه پیدا بکند که فلان توسل داشته باشد. این علاقه، این انگیزه است، کارای عقل عملی است، این دست کسی نیست. گاهی آدم بی میل است، گاهی با میل است، گاهی هر چه تشویق بکنن، تبلیغ بکنن، دعوت بکنن، این نمیاد. آدم مسلمان است اما میل ندارد، گاهی میبیند شیفته یک کاری است. این گرایش ها و شیدایی ها به دست کسی نیست. فرمود ما هم اینها رو تو بخش های علمی هدایت میکنیم که خیلی چیزها که دیگران نمیدونن اینا یاد میگیرن، هم تو بخش های گرایش اینا رو راه نمایی میکنیم. خیلی از چیزایی که دیگران نمی کنن اینا می کنن، با میل می کنن، با رغبت هم می کنن، بدون منت هم می کنن. این که برای مکلنی نقل کرد، دیگران هم آوردن که من عمل به ما علمه و رسه الله علم ما لم یعلم یا اوتی علم ما لا یعلم، همین است. همون انسان همین مقداری که می دونه عمل بکنه، خیلی از چیزایی که نمی دونه بهش می دن. این می دن همینه، یهدیهم ربهم به ایمانه. اینا اموریست که به دنیا برمیگرده. در آخرت هم مستقیما اینا رو به صراط مستقیم بهشت هدایت و راهنمایی میکنن، به جاهش میشنه میکنن. جهنمی ها رو هدایت هم نمیکنن. مشکل این بیچاره ها این است که اینا باید برن بسوزن اما نمیذارن کجا برن بسوزن. خود تحیر سرگردانی اینه. یک کسی جلو میفته، یقد و مقوم ها یوم القیامت فورده هم نار و بئس الورد المورود. این تو نیست که آدم جهنمی چیزی بلد باشه که تو دنیا در فشاره، تو قبر در فشاره، جهنم هم که رفت این تو نیست که جای وسیعی بهش بدن بگن اینجا بسوز. که یه آدم دست و پا بسته در مسائل دین، گرچه آتش جهنم زیاده اما یه میدان وسیعی بونه میدن میگن اینجا بسوز. جهنم وسیعه، جاش هم خیلی زیاده، اینا میرن تو اما این رو بسته میندازن. مقرنین فی الاسفار، همچون در دنیا بسته بود جان بسته است دیگه. چطور یقبزون عیدیه هم تو بحثای سوره انفال رو بخوندیم که وقت مسائل خیر و کمک به نظام و کمک به جبهه و دفاع مقدس و اینا بود، جریان جنگ تبوک بود دیگه، اینا دستشون بسته بود، هیچ حاضر نبودن کمک به جبهه بکنن. یقه بزون عیدیه فبود اینا رو ما اینطور نیست که باید دست باز تو جهنم بدارید، این دست باش رو میبندیم خضوح و فقلو سمت جهیم زدو. این که فهمود خضوح و فقلو ببندید، اونجا هم فهمود که مقرنین فل اسفاد، اینا تو زنجیرها بستن. اینطور نیست که حالا یه آدم جهنمی در یه گوشه فراغت داشته باشد، فشار قبر هم همینه برای او. اما در قبالش فرمود بر مردان الهی یهدیهم ربهم به ایمانهم، جاشون بردن، فرشتگان به استقبال اینها میان، راه نمایی میکنند، سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین، راه نماز یهدیهم. پس هم در دنیا هدایت های اندیشه از یک سو، هدایت های انگیزه از سوی دیگر، زمان کمال فرام میکنند، هم در آخرت از سوی دیگر. تجری من تحت همال انهار، البته اینا وقتی تو قصرها هستن زیر قصرهاشون نهر جاریه، یک. زیر درختهاشون نهر جاریه، دو. مهمتر از هر دو این است که انهار بهش تحت فرمان اینا هست. اینی که اون مقتدر میگوید به این که حاضر انهار تجری من تحتی، نه یعنی من بالای قصرم اینا زیر، نه یعنی نه زیر قصد منه، نه یعنی نه زیر درخته منه، یعنی زیر فروان منه. منتها این داعیه کاظمانه بود. تمام نهرها تحت فرمان بهشتی هاست. این تو نیست مثل دنیا باشد که حالا یه جای چشمه است، یه جای نهر است، یه جای بحر است، یه جای قنات است، یه چاه است، بهشتی مجبور باشه اونجا غرفه داشته باشه. که حالا اگه بهشتی قصد کرده است که در طرف راستش نهر جاری باشه جاریه. مرحوم امیرالاسلام سبحان الله در ذیل این آیه یفجرونها تفجیرا، در ذیل این آیه این بیان رو نقل میکند که انهار بهشت در تحت اختیار بهشتی هاست، برای که اینا مفجرن، نه اینا مصرف کننده، اینا تولید کننده نهرن. مفجر انهار اینا، اونا اگر خط کشیدن اراده کردن طرف راستشون نهر جاری بشه جاری میشه، اگر میل کردن طرف راست نباشه طرف چپ باشه طرف چپ جاری میشه. اینها مفجرن. این لهم ما یشاؤون فیا همینه دیگه. اینه که ابزار و آداد و میل و کلنگ که نمیخواد، که اونجا با مشیعت و اراده کار انجام میگرد. لهم ما یشاؤون فیا. تکامل علمی چرا؟ اما عملی که مثلا یک کسی عمل صالح انجام بده، کار خیر انجام بده، بالا بره، نه. چون اونجا دیگه جای تکلیف نیست، هر کسی جای خودش داره. و حسد هم در اونجا نیست. نزعنا ما فی صدورهم من غل. پس بنابراین نه تنها انهار، اشجار هم من تحتهم است. اگه من تحتهم و نه تحت فرمان شد، غرب هم من تحتهم است، یعنی تحت فرمان این هاست. این تو نیست که حالا یه غرفه اینجا ساختن بهشتی مجبور باشه اینجا غرفه داشته باشه، که غرب تحت فرمان این هاست، اشجار تحت فرمان این هاست، انهار تحت فرمان این هاست. ای کسی خلیفت الله هست، با کن فیکون کار بکنن دیگه. یهدی هم ربون به ایمان هم تجدی من تحت هم الانهار. این استعمال رفت در اکس منا جایر از دست. یک، هم استعمال در جامعه اینها مصحح مطلب است و همه اینها میتواند مصداق این آیه باشه، زیر مجموع جای باشه. بالاتر از این مقام ها این است که اینا فی جنات نعیمن. غالبا در این دور از موارد بدون حرف عطف ذکر میکنند، نمیفرماید و فی جنات النعیم، یعنی اینا تو جنات النعیم. سیدن استاد رضوان برای بیان لطیفی دارند که نعیم در قرآن کریم هر جا مطلق ذکر شد نعمت ولایت است. یه وقت است که آسمان است، شمس است، قمر است، حیات است، علم است، انهار نهر مصفا، اصل مصفا هست، من لبن لمیتای تعمو هست، من ماء غیر آسن هست، اینا مقید است. اما اگر جا نعمت بالقول المطلق ذکر شد، مثل الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، سایر موارد هر جا نعمت هست مقید است. اما اگر جا نعمت بالقول المطلق ذکر شد، نعمت ولایت است. و اینها در بهشت ولایت به سر میبرند. در بهشت ولایت حکم و قانون فوق بهشتی است که تجدیم تحت الانهار باشد. اولیای الهی معزونن در باره خدا سخن بگوید. دیگران خدای سبحان به اونها وعده نداد که شما در باره خدا حرف بزنید، اونا به اونها وعده داد که هرچی میخواهید بگید. لهم ما یشاؤون فیها، درباره غرف مبنیه، درباره اشجار، درباره انهار، درباره خودتون، درباره فرشته هاتون، هر چه خواستید بگی. اما اونا مجاز نیستن درباره ذات اقدس اله سخن بگوین، خدا را وصف کنن. اوحدی از اهل بهشت، یعنی مخلصین که فوق مخلصینن، اونها معذورن که درباره ذات اقدس اله گفتگو داشته باشن، وصف کنن. اون رو در سوره مبارکه صافات به این صورت بیان فرمود. فرمود به این که آیه 159 به بعد، سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. ذات اقدس اله هر چه که اینها وصف میکنن منزه است، منتها اون چرا که مخلصون درباره ذات اقدس اله وصف میکنن اون سید. پس هیچ کس حق وصل ندارد مگر مخلص. چند جا برای مخلص مقام قائل شده است، یکی این که شیطان درباره اینها نفوذ ندارد الا عباده که منهم مخلصی، یکی این که در قیامت خیلی ها را حاضر میکنن، جلب میکنن، احضار میکنن الا عباده که منهم مخلصی، دیگران محضرن مگر مخلصی. اینا جزء مقامات متوسط مخلصی است. مقام عالی اینها این است که هیچ کس حق وصف خدا ندارد مگر بندگان مخلص. سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. سرش هم میتواند این باشد که اینا بر اساس حدیث قرب نوافل به جای رسیدن که ذات اقدس اله مجاری ادراکی و تحریکی اینها در مقام فعل و عمل شده است. کنتو لسانه ها لذی تکلم و به، اگر در مقام ذات نه، در مقام صفات ذات نه، اگر در مقام فعل ذات اقدس اله لسان این هاست، پس اینا که حرف میزنن به لسان الله سخن میگوین. وقتی به لسان الله سخن گفتن میدونن چی بگن، چقدر بگن، چی جور بگن، دیگه حق میگوین. لذا فرمود هرچی اینا گفتن حق است. تو بحثایی که مربوط به ولایت از تعمیر سلام الله علیه بود برده فرمودید که اون علیان مال حق و الحق و ما علی یدور و ما هو حیث ما دار، این معناش این نیست که از تعبیر با حق است، حق با از تعمیر است، هر جا حق است علی هست، بلکه معناش این است که حق با از تعمیر است، از تعمیر با حق است، هر جا علی ابن ابی طالب هست حق است، حق تابع علی است. این ضمیر یدور به حق برمیگرده. اولی که علی الملحق و الحق و من علی که زمین نداره، اون جمله سوم یدور معه حیث ما داره، یعنی یدور الحق مع علی علیه السلام حیث ما داره علی علیه السلام. این حق، حق مقام فعل است. ما میخوام بریم چی حق است چی نیست. اون حق ذاتی که ذالک بان الله و الحق و انما یدعون من دونی هو الباطل، او که قرین نداره، چیزی با او نیست، او هم با چیزی نیست، او کان الله و لم یکن معه شی، چیزی با خدا نیست، هر چه هست از خداست، نه با خدا، او لا شریک له بالقول المطلق، او نیست، حق ذاتی است که خارج از بحث. اما حق، حقای علمی، حقای عملی، حقای قانونی، حقای اخلاقی، حقای فقهی، حقوق دیگر، تو این مسائل ما میخوام ببینیم که فلان مطلب حق یا نه، باید ببینیم علی چی میگه. نه اینکه یه مطلب حقی ما در خارج داریم هست امیر به دنبال او راه میوده. بالاخره اون حقی که در خارج است، اگر علم است، اگر قول است، اگر قانون است، مخلوق خداست، چون در مقام فعل است. مخلوق خدا شد بعد از صادر اول است، نه قبل از صادر اول. اینه که صادر اول است. در مقام فعل ذات اقدس اله وقتی که بخواهد بگوید چی حق است چی باطل، ما منتظر ببینیم که علی چی میفرماید. هر چی او گفت معلومه حق همینه. بالاخره فعل خداست، فعل خدا به وسیله خلیفه تام او صورت میگیرد. لذا ضمیر یدورو به حق برمیگردد، یدور الحق ما علی علیه السلام حیث ما داره. تو اون جریان حدیث شریف قدیر هم بزواری که پیغمبر علیه و آله و تبیه السلام عرض کرد اللهم عدر الحق معه حیث ما دار، نه عدرهم الحق حیث ما دار. عرض کرد خدایا هر جا علی هست حق را هم همونجا قرار بده. بالاخره تو که خدایی باید حق را بگی دیگه، باید وسیله زبان کسی بگی دیگه، زبان علی را زبان حق قرار بده، فکر علی را فکر حق قرار بده، هر چی او می اندیشد حق باشد، هر چی می گوید حق باشد. اللهم عدل الحق معه حیث ما دار. خب بنابراین بندگان مخلص هر چی می گویند به لسان الله می گویند، این میشه حق. ولایت در قرآن کریم نعمت اندر اطلاق نعمت ولایت است که مال این هاست. اینها مجازن که در قیامت درباره خدا سخن بگویند. یه وقت از یه عده مهمانان گرامی را یک میزبانی دعوت کرده است، گفت شما درباره این میوه ها و هرش و غرف و معماری ها و اینا سخن بگویید و درباره صابونه حرف نزنید. دیگران اینطورند، دیگران حق ندارن درباره صابونه سخن بگویند. اینا منتظرن ببینن که انبیا درباره صابونه چی گفت. اما بندگان مخلص گذشته از اینکه این نعم بهشتی تحت فرمان اینهاست، اینا مجازن درباره صابونه سخن بگویند، البته به قدر امکان. این میشه جنت الولایت. این مردان الهی، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، که تتمه فیض نصیبشون شده، یهدیهم ربهم به ایمانهم، اینا تو جنات النعیم. حالا که تو جنات النعیم میبینیم دارن درباره خدا هم سخن میگن. دعواهم فیها سبحان الله و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. اینا به اونها ملحق شدن. خدا را هرچه انبیاء ما گفتن، اولیاء ما گفتن، میشناسیم بله، اما خودمون که حالا چجور هست رو که خودمون بهش نرسیدیم، که به ما اینجور فرمودن ما متعهد میکنیم، ما مجاز باشیم که اونجور سخن بگوییم و خدا هم رو امضا بکنن. یه کسی بگاد خدا اینجور است و خدا امضا بکنن، بله اینجور که شرام میگه همینجوره. این برای بندگان مخلصه دیگه. بله، اما یقین به مقدار خود متیقن، هیچ شک و تردیدی نیست. ولی هرگز همونطوری که فرشتگان به ما من لا اله الا هو مقام معلوم، به اشتیام همینطورن دیگه، هر کسی درجه خاص دارد. اینا هر چی را که در دنیا بهشون گفتن و اونجا هم آشنا هستن به اونها مترنمن. در باره همه امور سخن میگوین، در باره اشجار و انهار و امثال ذلک. حالا در باره اصل ذات اقدس اله سخن بگوین، اون جز از قیامت طوریست که دهنها حساب شده است، لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صواب. و صحنه قیامت این طور است، چه رسد به بهشت، لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صواب. حالا هم که میخوان حرف بزنن، حرفا مشخص است، بالاخره کسی هر کسی به اندازه خودش حرف میزنن دیگر. خودشون اون مردم بهشتی ها که اون افراد ضعیف یا متوسط که جایشون غیر از جای ایناست، مثلا میگن غرف مبدیه بهشت طوریست که اون آقایی که در غرفه بالا هست میتواند تری به غرفه پایین بزند، هاری رو بپرسد، اما کسی که تو غرفه پایین است نمیتونه بره غرفه بالا. به همون دلیلی که اونی که تو دنیا اهل نماز شب نبود، آخرت هم نمیتونه بره بالا، کسی جلوش نگرفته ولی نمیتونه بره بالا. اینطور نیست که حالا اونجا یک پلیسی باشه و ندارن بره، یعنی نمیتونه بره. در قیامت هر کسی بر اساس امام الله و مقام معلوم هست. حالا که اینها ملحق شدن در جنت النعیم به متنعمان الهی، به اولیای الهی، اونگاه دعواهم فیها سبحانک اللهم. و این سبحان اللهی که اینجا میگن عبادت است، اون سبحان الله که اونجا میگن لذت است و نتیجه. و فرشتگان هم سبحان الله میگن، ما هم تو نماز و غیر نماز سبحان الله میگیم. ما موظفیم، بر ما واجب است یا مستحب است که رو بگوییم، عنوان عبادت بگوییم، طلبن به ثواب. اونا با لذت میگن. فرشته چی رو میگه؟ فرشته که یک رساله عملیه برای او تدوین نشده، که او روی لذتی که میبرد به نام خدا، به یاد خداست. عرش چیجور تسبیح میکنه خدا را بود، لو چیجور تسبیح میکنه، کرسی چیجور تسبیح میکنه. این سبحان الله لذیذانه است، نه عابدانه، نه از سنخ خوفن من العقابه، نه از سنخ شوقن الى الثوابه، نه از سنخ وجد تو که اهلا للعباده است، از اون سنخهای سگانه نیست. بالاخره انسانی که برو در حد دست امیر سلام الله علیه باشه، میگه من تو را شایسته عبادت دیدم. رضا خوفن من النار و شوقن در جنه نیست، این هم دون مقام هم. ولی برای عبادت داریم کارو میکنم، وجد تو که اهلا للعباده، اونجا جای عبادت نیست، اونجا نتیجه است. پس اگر دعوایی دارن، دعایی دارن، خوندنی دارن، سبحانک اللهم است. و جریانش هم همینه. اینا بالاخره احتیاج خودشون احساس میکنن. اونجا هم که هستن بالاخره محتاجن دیگه. این یک. و میدونن تنها کسی که مشکلشون رو برطرف میکنه خداست. این دو. بدون اینکه بگن ما چی میخواهیم، خدا را از نقص تنزیه میکنن، میگن سبحانک اللهم. این راز و رمزیست بین بهشتی ها و فرشته ها. اونا میفهمن که چی میخواستن، پرامشون حاضر میکنن. خب دعواهم فیها سبحانک اللهم در خواستن، برخوردشون با یکدیگر، برخوردشون با فرشته ها، برخورد فرشته ها با اینها، تحیتهم فیها سلام. بعدم وقتی که از نعمتها متنعم شدن، از این برخوردهای تحیت آمیز لذت بردن، سرانجام بکنن الحمدلله رب العالمین و آخر دعواهم الحمدلله رب العالمین. این وصف نشون میدهد که اون چرا که در فاتحه قرآن کریم است با اون چی که خاتمه بیان اهل بهشت است هر دو یکی است. این در اون روایت هایی که در مستدرک نهج البلاغه بود که از امیر آمده ثبت شده است که هم فاتحه کتاب است و خاتمه دعوای اهل بهشت. اینا چون به اونجا رسیدن تسبیح میگن، چون به اونجا رسیدن حمد میگن. این حمدایی که قرآن کریم مکرر از اینا نقل میکند، انهای گوناگون هم دیگه در سوره مبارکه فاطر آیه 34 به بعد از بهشتی ها که رفتن بگن الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي اهلنا دار المقامه فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. از همین قبیل است. یا در بخش های دیگری در آیه 44 سوره احزاب از تحیت اینها خبر داد که تحیتهم يوم يلقونه سلام. باز در سوره مبارکه زمر از حمد بهشتی ها سخن به میان می آورد. آیه 74 است که بقال الحمد لله الذي صدقنا بعده و اورثنا الارض نتوقع من الجنه حيث نشاء. هر جا بخواهیم جا بگیریم برای ما رواست. فنعم اجر العاملین. این پایان دعوت اونها است. پایان مقطعی هم هست، پایانی که در برابر هر نعمتی ذکر شده است. وگرنه اونجا مخلدن لن قطاع له، به اون صورت که حدی ندارد تا پایان داشته باشد. والحمدلله.